آسایش کامل در جامعه برخوردار خواهند بود. بر اساس همین دیدگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اقلیت‌های دینی دفاع شده و در حیات سیاسی و اجتماعی ایشان عدالت اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. حتی فراتر از آن در پاره ای از موارد تبعیضاتی به نفع ایشان لحاظ شده تا حاکمیت دیدگاه اکثریت مسلمانان جامعه باعث تضییع حقوق اقلیت ها نشود. به طور مثال در اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تبیین مکانیسم انتخاب نمایندگان مردم در پارلمان پرداخته برای اقلیت های دینی حقوق ویژه در نظر گرفته شده تا ایشان بتوانند به طور مستقل نماینده در مجلس داشته باشند. بر اساس این اصل، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی شمال و جنوب کشور ایران هر کدام یک نماینده در پارلمان خواهند داشت که از میان خود این اقلیت‌ها و با رأی پیروان همان ادیان انتخاب خواهند شد. ایشان منافع اقلیت‌های دینی را در پارلمان نمایندگی می‌کنند. پروازه هست در جامعه‌ای که بیش از 95% مردم جامعه را مسلمانان تشکیل می‌دهند، حضور 5 نماینده از اقلیت‌های دینی در پارلمان یکی از مظاهر و مصادیق عدالت سیاسی است که با رویکرد تبعیض مثبت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیت‌های دینی امکان تحقق پیدا کرده است. یکی دیگر از مصادیق عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی به رسمیت شناختن حق نظارت عموم مردم بر عملکرد نخبگان حاکم و حق انتقاد از ایشان در چارچوب اصل امر به معروف و نهی از منکر است. بر اساس دیدگاه‌های امام، تمام شهروندان نه تنها حق بلکه وظیفه دارند بر عملکرد تمامی مسئولین نظارت نمایند و گستره این نظارت حتی ولی فقیه به عنوان شخص اول مملکت را نیز مستثنا نمی‌کند. در این نظام همه در برابر قانون یکسانند و هیچ کس حق ندارد از جایگاه قانونی و سیاسی خود برای فرار از قانون استفاده کند. امام خمینی بارها در بیانات خود تاکید کردند در نظام اسلامی همه مسئولین در برابر کارهای خود مسئولند و شهروندان بر همه امور و اشخاص حتی ولایت فقیه نظارت می کنند و چنانچه کارگزاری تخطی کرد مردم حق اعتراض و تذکر دارند. ایشان در مورد انتقاد از زمامدار مسلمین می فرمایند هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد. در غیر این صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول می شود. حق تشکیل احزاب و تشکل‌های سیاسی، مدنی و صنفی برای تمامی شهروندان و نیز حق برگزاری اجتماعات اعتراض‌آمیز از دیگر ابعاد عدالت سیاسی در جامعه است. امام خمینی معیار مهم شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی را رعایت مصالح ملی دانسته و در این زمینه می‌فرمایند هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازد آزاد است و اسلام در تمامی شؤون حدود و مرز آنها را تعیین کرده است. ایشان بدون پذیرش مرزبندی‌های عقیدتی و سیاسی در شکل‌گیری احزاب و تشکل‌ها هر گونه فعالیت تشکل یافته سیاسی را مشروط به مسالمت آمیز بودن و پرهیز از اقدامات خشونتبار و مسلحانه، عدم وابستگی به بیگانگان و عدم تضعیف وحدت و همبستگی ملی مجاز دانستند. این رویکرد به خوبی در اصل 26 و 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. بر اساس اصل 26، احزاب جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند. مشروط به اینکه اصول استقلال و آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. همچنین در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده است تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. بر اساس چارچوب فکری امام خمینی در مورد عدالت سیاسی و بازتاب آن در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی، امروز به حمدالله در ایران تمام شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و مشارکت در تصمیم گیری های کشور برخوردارند. نوعی نظارت عمومی از طرف شهروندان بر عملکرد مسئولین وجود دارد. مطبوعات، رسانه‌ها و نیز نهادهای مدنی و قانونی با عنوان دیدبان مردمی بر عملکرد دولت مردان نظارت و در موارد زیادی به نقد ایشان می‌پردازند. احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی و صنفی زیادی در ایران وجود دارند که آزادانه به فعالیت می‌پردازند و مطالبات مردم را به حاکمیت منتقل می‌کنند. به طور خلاصه نظام جمهوری اسلامی ایران در بیش از 40 سال گذشته تلاش کرده بر اساس رهنمودهای امام خمینی عدالت سیاسی را در جامعه پیاده کند. هرچند تا رسیدن به معیارهای مطلوب و آرمانی فاصله زیادی وجود دارد. شنوندگان عزیز، وقت برنامه این هفته در مکتب روح الله در همین جا با پایان رسید. انشالله در برنامه های بعدی با وجوه دیگری از عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه می پردازیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفارت ایران در کابل تاکید کرد مردم ایران و افغانستان با هوشیاری خود توطئه دشمنان دو ملت را خونسا می کنند. سفارت ایران در کابل امروز در حساب توییتری خود نوشت ایران همواره میزبان خیلی عظیم مهاجران افغانستانی بوده است. این سفارت افزوده است در مدتی که شرکای غربی افغانستان مردم را تنها گذاشتند و سرمایه آنها را بلوکه کردند، ایران کشوری بود که کنار ملت افغانستان ایستاد. در توییت سفارت ایران در کابل همچنین آمده است که معاندین همبستگی دو ملت با اقدامات رسانه‌ای به دنبال برخورد طرفین هستند و با هوشیاری دو ملت توطئه ها خونسا می شود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و آغاز بحران اقتصادی در کشور، هزاران نفر به صورت قانونی و یا به طور قاچاقی به ایران رفتند. روزنامه نیویورک تایمز چندی قبل در یک گزارش تحقیقی نوشت در پی تحولات اخیر و بحران اقتصادی در افغانستان بیش از 1 میلیون نفر به ایران مهاجرت کردند. نویسندگان این گزارش به نقل از سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که به طور تخمینی روزانه 4 تا 5 هزار نفر وارد ایران می شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات هم در دیدار با رئیس دانشگاه هرات ضمن تاکید بر گسترش مناسبات علمی و آکادمیک بین دو کشور اسلامی این روابط را با ارزش و مهم توصیف کرد. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می دهد.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات در دیدار با رئیس دانشگاه این ولایت ضمن تاکید بر گسترش مناسبات علمی و اکادمیک بین دو کشور اسلامی این روابط را با ارزش و مهم توصیف کرد. محمد صدیقی فر سرکنسول و رایزن فرهنگی ایران در هرات در دیدار با رئیس و شماری از اعضای دانشگاه هرات تداوم همکاری‌های علمی فرهنگی میان دانشگاه‌های افغانستان و ایران را به منظور تبادلات تجربیات و همچنان تعمیق این روابط را قدم‌های استواری برای رسیدن به اهداف علمی و دانشگاهی بین افغانستان و ایران دانستند. در این ملاقات مولوی نعمانی رئیس دانشگاه هرات با تاکید بر اینکه ایران و افغانستان دو کشور دوست و همسایه هستند و پیشرفت و ترقی این کشورها وابسته به یکدیگر است، تصریح کرد امارت اسلامی علاقمند است تا ارتباطات علمی نزدیک با نهادهای علمی معتبر جهانی داشته باشد و در این راستا و بر اساس مشترکات فرهنگی و زبانی بین دو کشور ایران و افغانستان می طلبد تا در این زمینه گامهای عملی و مؤثری برداشته شود. رئیس دانشگاه هرات همچنان گفت تبادل استاد دانشجو و استفاده از منابع علمی از نیازهای مهم میان دو طرف است که باید صورت بگیرد. در پایان این دیدار محمد صدیقی فر سرکنسول ایران در ولایت هرات یک بار دیگر بر تداوم روابط و همکاری‌های دو جانبه تاکید کرد و خاطرنشان ساخت در جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های فراوانی در بحث امور دانشگاهی وجود دارد که با پیگیری‌های لازم می‌شود از این ظرفیت‌ها در بخش‌های مختلف دانشگاه هرات نیز بهره برد. این دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در هرات به مقام‌های دانشگاهی در غرب افغانستان در بخش‌های علمی و فرهنگی وعده هر گونه همکاری سپرد. ملاقات سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات با مسئولان دانشگاه این ولایت در حالی انجام می‌شود که در زمان حکومتداری‌های گذشته در افغانستان نیز ایران تلاش کرده است تا با ایجاد رابطه‌های علمی در بین دانشگاه‌های دو کشور به منظور ارتقای سطح علمی و بروز نمودن معلومات آکادمیک فعالیت‌های را انجام بدهد. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد بیش از 5000 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور و فعالیت دارند. سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد بیش از 5000 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور و فعالیت دارند. گروهی از ناظران سازمان ملل متحد گزارش دادند گروه تحریک طالبان پاکستان TTP هنوز بین 3000 تا 5000 جنگجو در افغانستان دارد. این گزارش که به شورای امنیت نیز فرستاده شده هشدار می‌دهد افغانستان این امکان را دارد که به پناهگاه امن برای القاعده و تعدادی از گروه‌های تروریستی مرتبط با آسیای مرکزی و فراتر از آن مبدل شود. در این گزارش ادعا شده است که اعضای خانواده جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان با تضمین ادغام مجدد در پاکستان می‌خواهند در پاکستان مستقر شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف یک بار دیگر درباره احتمال مرگ 1 میلیون کودک در افغانستان بر اثر سوء تغذیه هشدار داد. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و بشردوستانه درباره وضعیت نابسامان مردم افغانستان هشدار دادند. این در حالی است که برغم این هشدارها آمریکا حاضر نیست دارایی‌های توقف شده این کشور با بهانه به قدرت رسیدن طالبان را آزاد کند. کریستیان شنایدر، مدیر عامل اداره سازمان یونیسف در آلمان 5 فوریه پس از سفر به افغانستان گفت مردم افغانستان با فاجعه بشری روبرو هستند. یونیسف امروز هم بار دیگر نسبت به احتمال مرگ کودکان به دلیل سوء تغذیه حاد در افغانستان هشدار داد. این نهاد در پیام توییتری از وضعیت بد کودکان در افغانستان بار دیگر به شدت ابراز نگرانی کرد و نوشت اگر اقدام فوری در افغانستان انجام نشود 1 میلیون کودک به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست خواهند داد. رئیس مؤسسه هلپ جرمنی در هرات گفت برای مبارزه با فقر و بیکاری و همچنین جلوگیری از مهاجرت جوانان زمینه آموزش به 900 نفر در زمینه فنی و حرفه‌ای و مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار فراهم شده است. پس از تحولات اخیر در افغانستان و تلاش طالبان برای حل مشکلات، نرخ بیکاری و فقر افزایش یافته و این عامل سبب مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه شده است. اما یک مؤسسه آلمانی تلاش کرده تا با آموزش و افزایش مهارت جوانان مهاجرت نخبگان به خارج از افغانستان را کاهش دهد. محمد علی سروش رئیس مؤسسه هلپ آلمان در هرات در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت این نهاد خصوصی خارجی توانسته در مرحله سوم حضور خود تا 900 تن از جوانان و نوجوانان را تحت آموزش های مهارت های لازم برای کسب و کار قرار دهد. و افزود همچنین به دختران برای یاد گرفتن آموزش قالی‌بافی و خیاطی آموزش داده شده تا بتوانند با یاد گرفتن مهارت‌های لازم وارد بازار کار شوند. سروش آموزش نجاری، مکانیکی، برق صنعتی و تعمیرات موبایل را نیز از جمله آموزش‌های دانست که این مؤسسه برای مردان با توجه به نیاز روز بازار کار آموزش می‌دهد. رئیس علمای اهل سنت افغانستان هم کمک به مردم این کشور را بهترین راه برای جلوگیری از مهاجرت آنها توصیف کرد. مولوی غلام محمد کروخی، رئیس علمای اهل سنت افغانستان در تهران و فعال امور مهاجران، نگرانی کشورهای مثل ایران را از ورود افراطگرایان در بین مهاجران غیر قانونی افغان قابل درک توصیف کرد و در عین حال افزود نگرانی از آینده مردم افغانستان را به مهاجرت وادار کرده و اکثر آنها کشورهای همسایه به ویژه ایران را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند. کروخی گفت نگرانی از آینده اصلی ترین دلیل افزایش تمایل مهاجرت افغان هاست و شناسایی خانواده های فقیر افغانستانی ساکن افغانستان به منظور کمک به آنها بهترین راه برای کاهش تمایل به مهاجرت است. رئیس علمای اهل سنت افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود اقدامات آمریکایی ها، خروج سرمایه ها از افغانستان، غارتگران اقتصادی و فقر و گرسنگی را دلیل اصلی فقر مردم و متعاقباً افزایش تمایل به مهاجرت توصیف کرد. یک رسانه انگلیسی اعلام کرد که طالبان دو عضو اروپایی داعش را هنگام ورود به افغانستان از سرحدات شمالی این کشور توقیف کرده است. منابع اعلام کردند طالبان دو نفر از اعضای داعش که قصد ورود به افغانستان از طریق گذرگاه حیرتان در مرز مشترک این کشور با ازبکستان را داشتند توقیف کردند. این منبع طالبان که خواست نامش فاش نشود و گاردین گفت یکی از اعضای داعش گذرنامه انگلیسی و دیگری گذرنامه یک کشور اروپایی دیگر را داشته و آنها هنگام توقیف شدن 10,000 پوند پول نقد، لباس‌های نظامی و کامراهای دید در شب به همراه داشتند. این منبع افزوده است که توقیف این اعضای داعش در پی اطلاع دهی ازبکستان و طالبان صورت گرفت. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شب خوشی را برایتان آرزومندیم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار بیاورد.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
الله الرحمن الرحیم. یه حدیث داره که رسول خدا صادق فرمودن که انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم همسایه از همسایه ارث میبره. رسول خدا اینقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم میخواد بگه که همسایه از همسایه ارث میبره. یعنی اینقدر مهم. همسایه یه وقت قوم خویشتونه، سه حق. یه وقت غریبه است و مسلمان، دو حق. یه وقت کافره، یه حق. حتی کافر اگه همسایه شما باشه، یه حق. حق الجوار، آششتی میپذی یه کاس بارش بده. درخت خرمالو داری، یه بشقاب بارش بده. از مسافرت میاد، هدیه بهش بده. برای کافره، حق الجوار، حدیث اینی که میگم. اگر کافر نی مسلمونه، قریب قوم خویش نیست، دو حق. حق الجوار، حق الاسلام، دو حق. اگه فامیلت هست، سه حق. حق الجوار، حق الاسلام، حق الغرابه. حق الغرابه، حفظ کنید. بله، تکرار میکنم که حفظ کنید. اگه همسایتون یهودیه، ارمنیه، تن حق، یه حق. حق الجوار، باید مراعات بچه ها نباید توپو بندازن تو خونه او، بچه ها نباید سنگ بزنن تو خونه او، بچه ها نباید صداشون رو برنگ کنن و دائم خواب او بشن، موتوسیکلت نباید پشت خونه او گاز بدی که اون اخوابی دارشه. خیلی مشکل ها، خیلی همسایه همسایه را اذیت میکنه. غالب همسایه از همسایهشون راضی نیست. حتی اگر کافره، یه حق. اگر کافر نی مسلمانه ولی قوم خویش شما نی، غریبه، چند حق؟ دو حق. دو حق چیه؟ حق الجوار و حق الاسلام. و اگر فامیلت، عمه خاله، دختر خاله، دختر عمه، دختر دایی، فامیل، سه حق. حق الجوار، حق الاسلام و حق القرا و اینو حفظ کنی. حدیث بودی که خونده، یه حدیث اول خوندم که رسول خدا چی فرمود، فرمود که جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من گمان کردم که همسایه از همسایه ارث میبره. اون یه حدیث بود، اینم که الان گفتم اینم حدیث بود. بله. و اگر کوتاهی کنید در این که اگر فقیر بهش رسیدگی نکنید، روایت دارد مسلمان نیست که شب سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه. اینم خیلی مشکل، باید تحقیق کنی ببینی همسایه شما وضع مالی چطوره، تحقیق باید کنی. یه وقت گفتم یا عالمی به یه کسی گفت که تو همسایت وضعش خوب نبود چرا بهش کمک نکردی؟ گفت نمیدونست، خبر نداشتم. فرمودن همین که خبر نداشتی دارم به اعتراض میکنم، اگه خبر داشتی و کمک نمیکردی کافر بودی. از کسی بدون همسایش امشب غذا نداره و بچهاش بخوره، شما سیر بخوابی و گرسنه؟ این آقا به اون آقا گفت که اگه میدونستی کافر بودی. من میگم چرا نمیدونستی؟ بله، باید به همسایه ها برسین اگه وضع مالشون خوبه. حالا خودت نداری کمک کنی، به این و اون بگو. الان جایی هست کارهای خیر میکنن، گوش بسته بندی میکنن، در خونه ها میدن، برید به اونا بگید که بابا ما یه همسایه داریم، این نداره گوش بخره، شوهرش بیکاره یا مرده، شهید شده یا فوت کرده، بچه داره، فلان داره. اونا یه کیسه برنج ماهی میدن، روغن میدن، برنج میدن. الان جاهایی هست که این کارا رو میکنن. بله بله، جاهایی هست که این کارا رو تحقیق کنین. الان اینطوریه بعد، اگه بخوای کوتاهی کنی مسئولیت شرعی دارید، باید به همسایه‌هاتون رسیدگی بکنید. مخصوصا یه همسایه‌تون متدین باشه، با تقوا باشه بیشتر.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندگان عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین با هم.
سازه وطن دارین وطن را. اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم. بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان دوست داشتنی موج رادیویی صدای خراسان. از بخش شامگاهی این رادیو در این شب سرد مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با بخش دوم پخش رادیو صدای خراسان، یعنی بخش شامگاهی، با شما همراه باشم. در آغاز توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام نور جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذي لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه، همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو می‌شنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان علت پوش ندادن درگیری های اخیر مرزی با قرقیزستان و حادثه های ولایت بدخشان را توضیح داد. تعیین امیر سرتیپ امیر حاتمی به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران. با حضور دو گروه نمایش فاخر از تاجیکستان به نام های فردوسی و لعل بدخشان در 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان علت پوش ندادن درگیری های اخیر مرزی با قرقیزستان و حادثه های ولایت بدخشان را توضیح داد. نوردین سعید در نشست خبری در دوشنبه گفت که شبکه های تلویزیونی دولتی منعکس کننده سیاست حکومت این کشور می باشند و از پخش اخباری که موجب تشویش ذهن های عمومی گردد خودداری می کنند. به گفته وای سیاست حکومت تاجیکستان حفظ وحدت ملی، پیشگیری از اختلافات در جامعه و حفاظت از ثبات و امنیت کشور می باشد و به این دلیل در مورد چنین اتفاقات تنها اخبار رسمی پخش خواهند شد. نوردین سعید درباره درخواست نمایندگان جامعه مدنی بدخشان برای اختصاص وقت در تلویزیون محلی این منطقه با منظور بیان دیدگاه های آنان در مورد حادثه های شهر خاروق نیز گفت ما برای بیان چنین دیدگاهی که مخالف با منافع ملی کشور می باشد وقت نخواهیم داد. حضرت آیت الله خامنه ای فرماندهی معظم کل قوا امیر سرتیب امیر خاتمی را به عنوان مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین کردند. گفتنیست امیر خاتمی در دولت دوازدهم به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران فعالیت میکرد و همچنین در دولت یازدهم نیز در فاصله سال 1392 تا 1396 شمسی جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران بود. ریسفیدان دهه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از جمله خواجه اعلی سامانیان اسفره و کوکتاش اقصای و تاشتمشوق قرقیزستان دیدار و گفتگو کردند. این ملاقات با ابتکار و دعوت ساکنان و پلیس قرقیزستان با مشارکت ده‌ها ساکن مناطق مرزی و مقامات پلیس از هر دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در چهارراه روستای سامانیان تاجیکستان که 27 و 28 ژانویه درگیری های خونین بین دو طرف انجام گرفته بود برگزار شد. ساکنان قرقیزستان در این ملاقات اظهار داشتند که از قرار جنگ درگیری تبعید خسته شدند و خواستار گفتگوی صمیمانه با ریسفیدان روستاهای تاجیکستان هستند. ریسفیدان دو طرف در این دیدار اظهار داشتند که اجداد آنها در این سرزمین ها مسالمت‌آمیز زندگی میکردند و در اتحاد و درک متقابل زندگی میکردن و نسل امروز نباید از این امر پیروی کند. لازم به یادآوری است که در 27 ژانویه سال جاری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یعنی مرز ناحیه های اسفره و بادکن درگیری مسلحانه رخ داد که بر اثر اون تعدادی از هر دو طرف زخمی و دو ساکن ناحیه اسفره کشته شدند. سپس طرف ها بر سر میز مذاکرات نشستند و در مورد اعلام آتش بس و عقب نشینی نیروها و وسایل نقلیه اضافی و مزایای دائمی خود توافق کردند. از سوی دیگر میکایل آقاساندیان نماینده دائم روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی نیز روز چهارشنبه از آمادگی این نهاد امنیتی برای یاری به حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان خبر داد. موردهای ابتلای روزانه به نوع اومیکرون ویروس کرونا در منطقه آسیا اقیانوسیه افزایشی میباشد. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور جلب میکنیم.
موارد ابتلای روزانه به سویه اومیکرون در منطقه آسیا اقیانوسیه سعودی شد، به طوری که با ابتلای بالغ بر 37,000 مورد روزانه بیشترین رقم مبتلایان ظرف 6 ماه اخیر در اندونزی به ثبت رسید، موضوعی که موجب ورشکستگی صاحبان صنایع، اخراج کارگران، افزایش شمار بیکاران و کاهش شدید تولید ناخالص ملی این کشور شده. اومیکرونی که روزانه در 3 کشور تایلند، سنگاپور و مالزی در مجموع نزدیک 50,000 مبتلا و صدها فوتی بر جای میگذاره، موجب شده آمار مبتلایان روزانه در ویتنام و استرالیا از مرز 42,000 نفر عبور کنه. افزایش کانون‌های فعال انتشار کووید موجب بازبینی قوانین فاصله گذاری در مدارس مالزی شده و روند واکسیناسیون 70% جمعیت این کشور نیز سرعت گرفته. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
سهمی هر تاجیکستانی از تولید ناخالص ملی کشورشان در سال گذشته 2021 به 10,500 سامانه رسید. مجموع تولید ناخالص ملی تاجیکستان در سال 2021 به 98 میلیارد و 900 میلیون سامانه، بیش از 8 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید و سهمی هر ساکن این کشور 10,500 سامانه معادل 890 دلار می باشد. در سال 2020 تولید ناخالص ملی تاجیکستان 82 میلیارد و 543 سومانی و سهم هر ساکن این کشور 8740 سومانی بود، اما در سال 2019 این نشان دهنده متناسباً 77 میلیارد و 300 میلیون سومانی و سهم هر ساکن این کشور 8130 سومانی را تشکیل میکند. این در حالی است که تعداد جمعیت تاجیکستان در سال 2021 به 9 میلیون و 800 هزار نفر رسیده است. رئیس کمیسیون اقتصادی سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در هفتم اسفند ماه سال جاری یعنی که 26 فوریه با هدف معرفی ظرفیت های اقتصادی ایران و استان خراسان برگزار می شود. مجید دبیریان پیرامون حضور شهرداری مشهد در نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه اظهار کرد شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد متولی برگزار کننده نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی صنعتی و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان است که بهترین فرصت برای به نمایش در آوردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران به ویژه شهر مشهد می‌باشد. و افزود امیدواریم با بهره‌مندی از ظرفیت‌های شهرداری مشهد در حوزه اقتصاد تعامل ویژه با تاجیکستان آغاز نماییم. تاجیکستان یکی از کشورهای فارسی زبان دنیا است که با ایران جهت‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی داشته و می توانیم به این واسطه رابطه خوب با این کشور برقرار کنیم. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دادستان کلی تاجیکستان در سفر کاری به تهران با همتای ایرانی خود دیدار و در مورد گسترش روابط حقوقی و قضایی میان تاجیکستان و ایران گفتگو کرد. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در سفر کاری به تهران با حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کلی جمهوری اسلامی ایران دیدار و در مورد گسترش روابط حقوق قضایی بحث و تبادل نظر کرد. دادستان کلی جمهوری تاجیکستان اعتراف داشت که مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران با طرف ایرانی هم نظر می‌باشد و در این راستا پیگیری کارها خواهیم بود. در پایان دیدار آنان یادداشت تفاهمی همکاری های بین دادستانی کل دو کشور امضا شد. در ادامه دادستانی کلی تاجیکستان از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دیدار و با محمد پی کاظمی فرد رئیس این مرکز در زمینه هوشمندسازی فرآیندهای قضایی گفتگو کرد. کاظمی فرد در این رابطه گفت این مرکز آمادگی دارد تجربه های خود را در زمینه هوشمندسازی فرآیندهای قضایی در اختیار دستگاه قضایی کشور تاجیکستان قرار دهد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از تشکیل پرونده جنایی علیه مادر شیرزاد عبدالرحمن وبلاگ نویس تاجیک مقیم آلمان خبر داد. در اطلاع این وزارت تاکید شده است که خانم شاهیده محمدجانوا مادر شیرزاد عبدالرحمن به اتهام تأسیس گروه افراطی و تروریستی بازداشت شده و علیه او پرونده جنایی نیز تشکیل شده است. بر اساس قانون جنایی تاجیکستان بند مربوط به اتهام افراطیگری و تروریسم میتواند از 5 تا 8 سال زندان را در پی داشته باشد. در این اطلاعیه تاکید می شود که شیرزاد عبدالرحمن به اتهام عضویت در گروه های تروریستی افراطی تحت پیگرد قضایی قرار دارد. وی بارها از سیاست حکومت تاجیکستان در محدودیت پوشش اسلامی بانوان و مسائل دینی انتقاد کرده است. این در حالی است که نزدیک به یک هفته بستگان مادر این منتقد تاجیکستانی که به اداره پلیس شهر وحدت دعوت شده بود از سرنوشت وی بی خبر بودند. زیرا مقامات پلیس این شهر تا انتشار اطلاعیه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت خانم شاهیده محمدجانوا هیچ توضیح راجع به دعوت وی به این اداره نمیدادند. این روزها فروش وسایل نقلیه الکتریکی در هندوستان با منظور کاهش آلودگی هوا چندین برابر افزایش یافته است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از دهلی نو میشنوید.
راجیش هر روز صبح اول وقت 2 ساعت خودرویش را به این شارژ برقی وصل می کند. او میگوید تا شب حدود 200 کیلومتر مسیر را با آن طی می کند. در طول روز نه دودی از خودرویش بیرون می آید نه صدایی دارد.
در مناطق مختلف دهلی مکانهایی برای شارژ خودروهای برقی ایجاد شده و در آینده هم قرار است بیشتر شود. در شهرهای دیگر هم چنین امکاناتی وجود دارد.
اون پرگاش نیز راننده وزارتخانه‌ای در هند است. او با یک خودرو الکتریکی کارهایش را انجام می‌دهد. نه تنها خودرو بلکه فروش موتورهای الکتریکی در هند رشد چشمگیری داشتند. اخیراً مشتریان در هند به دلیل قیمت مناسب، هزینه نگهداری پایین‌تر و خرابی کمتر به جای خرید موتورهای بنزینی به سمت موتورهای الکتریکی کمی سوق پیدا کردند.
اسکا پرمورنس ہے نان ایسی 200 چلتی ہے.
با یک بار شارژ بدون استفاده از کولر تا 200 کیلومتر می‌رود. در خانه هم می‌توان آن را شارژ کرد. این خودروها بیشتر در وزارتخانه‌ها استفاده می‌شود. هوا را آلوده نمی‌کند. صدا هم ندارد. عملکردش خوب است.
دادن مشوق 195 دلاری به ازای هر کیلووات توان باتری برای موتورهای الکتریکی سرعت بالا موجب شده قیمت تمام شده این قبیل وسایل در مقایسه با موتورهای سرعت پایین کمتر باشد. با اینکه فروش موتورهای الکتریکی سرعت بالا یعنی بیشتر از 25 کیلومتر در ساعت 2 برابر رشد داشته، اما گفته می شود در 4 تا 5 سال آینده حدود 30% بازار وسایل نقلیه دوچرخه هند را وسایل الکتریکی پر کنند. در طول 15 سال گذشته حدود 1,000,000 وسیله نقلیه الکتریکی در هند به فروش رسید. پیش بینی میشه با توجه به استقبال روزافزون در استفاده از این نوع وسایل نقلیه، در سال 2022 میلادی بیش از 1,000,000 وسیله نقلیه الکتریکی به فروش برسد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان با اشاره به نخستین سفر خارجی رئیس جمهوری اسلامی ایران به این کشور گفت روابط میان دوشنبه و تهران در 3 دهه گذشته پربار بوده و در حال حاضر نیز از سطح مطلوب برخوردار میباشد. و این مطلب را در همایشی که به مناسبت 3 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ایران در دانشگاه ملی تاجیکستان و با مشارکت دانشمندان، استادان و دانشجویان برگزار شد بیان کرد. قابل جان خوشبخت زاده با قدردانی از حضور محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سفارت ایران در دوشنبه در این همایش 3 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و ایران را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که مناسبت های بین دو کشور دوست، همزبان و همفرهنگ از توسعه و رشد لازم برخوردار شود. و این مناسبت های تاجیکستان و ایران در 3 دهه گذشته را پربار توصیف و بیان کرد که در این مدت کارهای بزرگی انجام شد و ساخت تونل استقلال و نیروگاه برقابی سنگتوده 2 از طرف متخصصان ایرانی به عنوان طرح های زیربنایی مهم و حیاتی انجام شدند. و در بخش پایانی سخنرانی خود اظهار اطمینان کرد که روابط میان تاجیکستان و ایران در زمینهای فرهنگی، ادبی، هنری، سیاسی و اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش خواهد یافت. در بخش دیگری از این همایش از مرزا مولا احمد دانشمند، محقق پیشکسوتی تاجیک و رئیس انجمن دوستی تاجیکستان و ایران که به عنوان یکی از 3 اثر برتر در زمینه ایران شناسی در بخش بین المللی 12 دوره جشنواره فارابی انتخاب شده بود قدردانی شد و جوایز دبیرخانه این جشنواره به وی تقدیم کرد. همچنین در پایان این نمایش از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران تعدادی از آثار برجسته ادبیات و زبان فارسی از جمله دایره المعارف بزرگ زبان و ادب فارسی به دانشگاه ملی تاجیکستان تقدیم شد. مدیر بخش بین المللی جشنواره تئاتر فجر ایران در گفتگوی با رسانه‌ها تاکید کرد که در اجرای بند 6 بیانیه مشترک رئیسان جمهوری محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان بنابر توسعه فعالیت‌های فرهنگی دو کشور که هم فرهنگ و هم زمان میباشند، بعد از سال‌ها 40 جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 2 گروه نمایش فاخر تحت عنوان فردوسی و لعل بدخشان دعوت به عمل آورده است. میزبان وکیلی درباره این آثار گفت نمایش فردوسی با کارگردانی سلطان عثمانوف از تئاتر دولتی ابوالقاسم لواطی شهر دوشنبه در جشنواره شرکت دارد که این نمایش برنده جایزه اولی جشنواره پرستو در سال 2019 در جمهوری تاجیکستان بوده است و نمایش لعل بدخشان با کارگردانی امید خسروف از تئاتر دولتی مهربان نظروف از شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان جمهوری تاجیکستان میباشد که این نمایش هم برنده مقام سومی جشنواره پرستوی سال 2021 تاجیکستان شده است. و در ادامه افزود این نشست در 2 بخش برگزار خواهد شد. در بخش اول تنی چند از مقامات دولتی و شخصیت‌های فرهنگی دو کشور به ارائه دیدگاه و سخنرانی می‌پردازند و در قسمت دوم مهمانان این نشست در خصوص معرفی هنرهای نمایشی تاجیکستان با تاکید بر هنر تئاتر سخنرانی و بحث و تبادل نظر خواهند کرد. این نشست 25 بهمن 14 فوریه در محل تارال وحدت با همکاری مشترک بنیاد فرهنگی هنری رودکی، جلوی جشنواره بین المللی تئاتر فجر و اداره کلی هنرهای نمایشی برگزار خواهد شد. در راستای این نشست نمایشگاهی با معرفی نمایش‌های جمهوری تاجیکستان در قالب نمایشگاه عکس و پوستر نیز برگزار خواهد شد.
در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. رقابت‌های المپیک 2022 پکن در حال پیگیری است، اما این بازی‌ها با حاشیه‌های هم همراه است. گزارش خبرنگار ما از پکن.
بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن در حال پیگیری است، اما این بازی ها حاشیه هایی رو هم به همراه داره. سخنگوی وزارت امور خارجه چین دروغ هایی رو که درباره مشعلدار سینکیانگی برای بازی های المپیک زمستانی پکن وجود داره رو رد کرده و گفته چین خانواده بزرگی است که به وحدت قومی افتخار می کند.
طبق منشور المپیک، دینیگر حق شرکت در بازی ها و همه مراسم به عنوان یک المپیکی برای پکن 2022 را دارد. ما خوشحالیم که ورزشکارانی از همه اقوام در بازی های المپیک حضور دارند. شعله المپیک از میان سه نسل از ورزشکاران چینی عبور کرد که نشان دهنده تداوم میراث روح المپیک است. تبلیغات سیاسی و تهمت‌های بدخواهانه مربوط به بازی‌های المپیک هیچ حمایتی پیدا نمی‌کند.
خانواده یکی از حاملان مشهد المپیک گفتند که بسیار خوشحالند که شاهد این افتخار عالی هستند و یکی از آنها به عنوان نماینده تمام چین در المپیک زمستانی پکن حضور دارد. اما مقامات چین اقدامات در نظر گرفته شده برای جلوگیری از کووید 19 از سوی کمیته سازماندهی پکن برای بازی‌های المپیک و پارالمپیک را ضروری و مطابق دستورالعمل‌های صادر شده می‌داند. یک بازیکن فنلاندی که جواب آزمایش آن مثبت شده بود در قرنطینه قرار گرفت و اعلام شد چین به عنوان میزبان بازی‌ها برای ارائه خدمات مدبرانه به همه ورزشکاران بین‌المللی تلاش می‌کند.
کمیته سازماندهی المپیک زمستانی 2022 پکن اقدامات پیشگیرانه لازم برای مقابله با کووید 19 را برای کارکنان المپیک مطابق آیین‌نامه‌ای که در قالب کتاب تنظیم شده در دستور کار قرار داده و هدف آن تضمین ایمنی همه کارکنان المپیک و ساکنان شهرهای میزبان و کاهش خطر ابتلا به بیماری همه‌گیر است.
روز چهارشنبه 20 مسابقه در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود که در 5 مسابقه از میان آنها برندگان مدال طلا مشخص خواهد شد.
در رده مدال ها سوئد با 4 طلا، 1 نقره و 1 برنز، هلند با 3 طلا، 3 نقره و 1 برنز و چین هم با 3 طلا و 2 نقره به ترتیب در مقام اول تا سوم قرار دارند.
مردم چین به علت تشدید اقدامات کنترلی ترجیح دادن در منزل بمانند و برنامه‌های المپیک زمستانی پکن را از تلویزیون مشاهده کنند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 18 سال ایران گفت با ارزیابی از بازیکنان رده سنی نوجوانان و جوانان با مسابقات کافا به تاجیکستان اعزام می‌شوند. بر اساس گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، با توجه به برگزاری مسابقات فوتبال زیر 18 سال کافا، اردوی آماده سازی تیم ملی دختران در این رده سنی از روز 20 بهمن آغاز خواهد شد. مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان زیر 18 سال در این خصوص گفت به خاطر حضور در کافا، اردوهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران از چند روز آینده اثر گرفته می شود تا بازیکنان را ارزیابی و برترین ها را به این مسابقات اعزام کنند. سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر 18 سال هدف از حضور در مسابقات کافا را کسب تجربه دانست و گفت ضمن این که نیم نگاه به کسب عنوان در این مسابقات داریم، اما هدف اصلی حضور در بازی های کافا به دست آوردن تجربه برای بازیکنان است. ما سال قبل عملکرد خوبی داشته و بدون شکست و به خاطر تفاضل گل نایب قهرمان شدیم و افزود در واقع مسابقات کافا فرصت خوبی است برای تمرین های برای تیم های حاضر در مرکز آسیا در شرایط مسابقات قرار گیرند و تجربه کسب کنند. تیم فوتبال استقلال با برتری مقابل پیکان با عنوان آخرین تیم صعود کننده در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال ایران معرفی شد. آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی شب سه‌شنبه در ورزشگاه شهید دستگیر بین تیم پیکان و استقلال برگزار شد. گزارش حمیدرضا حجازی خبرنگار ما در همین خصوص.
آخرین بازی مرحله 1/8 نهایی جام حذفی دیشب در ورزشگاه شهید دستگردی بین دو تیم پیکان و استقلال برگزار شد. بازی که 120 دقیقه طول کشید و در نهایت با تکل ارسلان مطهری با برتری شاگردان مجیدی به پایان رسید.
ارسال روی دروازه، فرصت برای مطهری، این ذخیره طلایی.
لطف خداست، زحمت بچه‌ها و اینکه انرژی مثبت هوا داریم.
مثلا اینکه دو هفته تمرین نداشتیم، خب شرایط بدنی بازیکن‌ها شرط مطلوبی نبود، ولی بازیکنانم با تمام وجود بازی کردن، از همهشون ممنونم.
خدا رو شکر تونستیم این بازی رو ببریم و مرحله بعد صعود کنیم.
پیکانی ها معتقدند عملکرد داور در رقم خوردن این نتیجه تاثیرگذار بوده.
علیرغم اینکه بی دلیل بازی رو انداخته بودن عقب، ما بهونه نیاوردیم، موقعیت های خوبی درست کردیم. اما خب بحثی که هست قضاوت این بازیه. من نمیدونم اگه مثلا گلر ما میومد بیرون 18 تک به تک و با دست میگرفت، داور به همین راحتی ازش میگذشت یا نه. یا اینکه گلر ما رو اخراج میکرد. اگر بازیکن یک کارت ما دو دفعه جلوی حمله حریف رو میگرفت، آیا داور کارت دوم رو نمیداد که اخراجش کنه یا نه؟ به راحتی از این اتفاقات برای ما گذشتن.
فکر نمیکنم که این اتفاق بعد میافتاد. حالا یه کارت زرد گرفتم ولی یکی دوتا خطا دیگه هم داشتم، ولی خود جوری نبود به نظرم که کارت زرد دوم بگیرم.
خوب با بعدش به ضرر ما بوده، یه روزی به نفع ما بوده، اصلا من در این مورد صحبت نمی کنم.
ضربه رو میزنه پیمان رنجبری،
البته دروازه